سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه رهبران زن اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات بعد به میزبانی همکارم خجسته کبیری آغاز میشه. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان صحی جهان میگوید که قرار است در جریان کمپاین واکسیناسیون سرخکان بیش از 1,200,000 کودک بین 6 تا 59 ماه واکسین دریافت کنند. این سازمان امروز با نشر اعلامیه گفته که حدود 9,200 کارمند صحی، داوطلب و ناظر برای پوشش 49 ولسوالی در 24 ولایت افغانستان کار میکنند. کمپاین واکسیناسیون سرخکان 12 مارچ آغاز شد و قرار است تا 17 مارچ ادامه یابد. پس از تظاهرات شمار از باشندگان ولایت پنجشیر در اعتراض به کشته شدن یک تن در این ولایت توسط افراد طالبان، یک مقام امنیتی طالبان در پنجشیر میگوید که در پیوند به قتل 12 مظنون بازداشت شدند. مولوی داد محمد قمندان امنیتی طالبان در پنجشیر و رادیو آزادی امروز گفت که یک مرد قید نظامی 48 ساله که دکاندار بود در قریه متای ولسوالی خنج و گفته او زیر شکنجه افراد طالبان جان داده. قمندان امنیتی طالبان در پنجشیر اما نگفت که این شخص چرا شکنجه شده است. او افزود که تحقیقات برای روشن شدن بیشتر قضیه ادامه دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و دیمیترو کولیبا امتای اوکراینیش درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف تهاجم روسیه بر اوکراین بحث کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن و کولیبا روز یکشنبه تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته که آنتونی بلینکن روی همبستگی پایدار آمریکا با اوکراین در برابر تهاجم ظالمانه کرملین تاکید کرده. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 19 روز شد و رسانه‌های دولتی ایران دیروز گزارش دادند که این کشور گفتگوها با عربستان سعودی را به طور یک جانبه بالت تعلیق درآورده. این گفتگوها به هدف کاهش تنش‌های دراز مدت میان تهران و ریاض سال گذشته آغاز شده بود. درباره دلیل اقدام ایران مبنی بر تعلیق گفتگوها با عربستان سعودی چیز گفته نشده، اما اقدام پس از آن اتخاذ می شود که عربستان سعودی روز شنبه 81 نفر را اعدام کرد.
رهبران زن
سلام، با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدین. در برنامه امروز صحبت میکنیم روی افزایش مرگ و میر مادران و کودکان نوزاد در هنگام تولد که چند پیش هم صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا هم اداره یونیسف گفته بود که مراقبت های صحی در افغانستان پس از سقوط افغانستان به دست طالبا، خدمات صحی و همچنان نجات برای زندگی مادران و کودکان در آستانه سقوط قرار داره و همچنان خدمات صحی بین 20-30% کاهش یافته. و در برنامه امروز هم ما در این مورد صحبت میکنیم. مهمانان را هم در برنامه با خود داریم و شما هم میتونید در برنامه با ما وصل شید. اگر شما سوال از دکتر سیبا در برنامه داشته باشین میشه که سوالاتان همچنان بپرسین، به ویژه خانمای عزیز. و مهمانان ما در برنامه با ما دکتر فرنگیز کریمی متخصص امراض نسایی ولادی هستن و همچنان دکتر سمیرا شهید رحیمی همچنان متخصص نسایی ولادی هستند که با ما در برنامه مهمان هستند. و شما شنونده های عزیز میتونین که با ما در برنامه وصل شوین و شماره تماس هم حتما با شما یادآور میشم. پیش از او من خوش آمدید میگم مهمان های ما به برنامه و با خانم فرنگیز کریمی بس آغاز میکنیم. سلام خانم کریمی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. و نمیشه که در ابتدا در مورد فعالیت ها و کارتون بر ما کم معلومات بدین؟
خب اسم من که قبلا شما تذکر دادین کریمی هستم، متخصص ولادی و بخش امراض نسای ولادی کار میکنم. فعلا من دکتر برحال هستم در یک
شبکه
ها در کار دادم.
بسیار خوب. و دکتر صاحب میشه بر ما بگین که تحولات اخیر که در افغانستان با وجود آمده، طبعا که مشکلات در خدمات صحی با وجود آمده و امکانات کمتر شده، فعلا وضعیت در شفاخانه های نسایی ولادی چگونه هست و خدمات چگونه برای مریضای خانمایی که ولادت میکنن میرسه یا نی؟
خب باید ابتدا برتان یادآور شوم که افغانستان کشور است که می توان از بالاترین میزان مرگ میر مادران نگران بود. در صورت عدم دسترسی به چنین وضعیت مادران انتظار میره که از این وضعیت هم بدتر شوه، چون نه تنها در شرایط کنونی، در حکومت قبلی هم وضعیت اقتصاد، وضعیت صحی شفاخانه ها، وضعیت صحی مادران و نوزادان از کیفیت خوب برخوردار نبود، اما در شرایط کنونی از نظر بدتر شده که این عوامل مختلف میتونه که به این دخالت داشته باشد. اول خود شرایط بحران اقتصادی، عدم کمک هایی که از طرف کشورهای خارجی صورت می گرفت و به خصوص به وزارت صحت آمد، فعلا تمام او کمک هایی که قبلا صورت می گرفت متوقف شده. به همین لحاظ طبعا که میزان مرگ میر مادرها و از اطفالشان یا میزان مرگ مادرها و جنین یا خانم های حامله نظر به سابق، گرچه سابق هم بالاتر بود، اما نظر به سابق افزایش یافته که میتونه علل و اسباب مختلف میداشته باشن. اولی که بخصوص چون گرچه ما در مرکز هستیم، با وجود که ما در مرکز زندگی میکنیم و شفاخانه کابل تحت کنترل دکترها هستن، اما تعداد مراجعین زیادتر است. اولی که مراجعین به شفاخانه های دولتی به خاطر کمبود اقتصادشان مراجعه میکنن، شفاخانه های شخصی اکثرا مراجعین ندارن، و دومی که خود کمبود دکترها و متخصصین مجرب که قبلا در حکومت قبلی گرچه تعداد دکترها نظر به یک سازمان صحی جهان نظر به هر مریض تعیین کرده کمتر بود، فعلا نظر به شرایط امنیتی خیلی کاهش یافته و به کشورهای خارجی خارج از افغانستان سفر کردن، و دومی که البته بدون از مرکز خود عدم موجودیت مراکز صحی به خصوص در مناطق دوردست از مرکز یا در ولایات خیلی کمه. از همین لحاظ که یکی از علل یا از بابش هسته که سبب میزان مرگ میره مادرها و اطفالشان شده.
و این بحران بشری و بحران اقتصادی در افغانستان تا چه حد تاثیر منفی میتونه بالای مادران که حمل دارن داشته باشه و همچنان کودکانشان که به دنیا می آیا باعث از این نخواد شوه که کودکانشان با سوی تغذیه اینا مواجه شوه؟
طبعا یک گپ واضح است که در چنین شرایطی که فعلا ما قرار داریم، فعلا مادرای ما قرار داره، اینا همگیشون به کمبود مواد غذایی یا مواد مغذی که ضرورت یک خانم حامله این باشه نمیتونن اونا را به درستی اخذ کنن، و خود تشوشات روحی از جمله استرس، مشکلات روانی، افسردگی، اینا همگیش بالای روان مادر و از طریق مادر بالای خود جنین یا طفل مادر هستن، تاثیر خیلی گسترده می داشته باشه که این عواقب و اختلالات بسیار خراب را در پیش روی می داشته باشه، و این یک چالش بسیار عمده است که توجه جدی در قبال مادرها و اطفالشان یا جنینشان یا به صورت عام براتان بگیم خانم های حامله باید از طرف سازمان صحی جهان صورت بگیره.
بله، و همچنان موضوع دیگه که اگر بگوین که پس از تحولات سیاسی و حاکمیت طالبان در افغانستان، خدمات که در شفاخانه های نسایی ولادی، در شفاخانه های دولتی نیاز است، آیا این خدمات صورت گرفته یا نه، و امکانات نسبت به قبل کمتر شده یا هم بیشتر شده؟
نه خیر، قبلا گرچه نسبتا خوب بود در حکومت قبلی، اما فعلا از شرایط قبل چون بحران است، بحران اقتصادی، بدتر شده. و ای نه تنها همه به همه گی واضح است که این شرایط خود بالای نه تنها بالای تمام حامل دارن و مادرای که برای همه مردم با تمام جوانب تاثیر گذار باشه و این نظر به سابق بدتر شده.
و در کنار از این دکتر صاحب، در زمان که خانم حمل می داشته باشه و کدام ویتامین ها نیاز داره ای که به سلامتی خودش و طفلش اثرگذار باشه، و وقتی که شرایط اقتصادی بد باشه و از لحاظ اقتصادی خانواده نتونن که درست رسیدگی بکنن به مادر که حمل داره و یا هم طفلش، پس میتونن با مثلا قیمت کمتر و چه قسم غذای مناسب تر و مقوی تر بر خود آماده کنن؟
چون بحث شما روی شرایط اقتصادی یا بحران اقتصادی در افغانستان بالای تاثیرش بالای خانمای حامله می باشه، اینجا ما تخصصی تر صحبت نمی کنیم و معلوم دار است ویتامین هایی که مادرها ضرورت می داشته باشه در مجموع تمام ویتامین ها است، ویتامین های تمام بی کامپلکس از جمله تمام ویتامین ها که باید اگر می خواهیم که یادآور شوم گپ تخصصی است و این که در تمام مواد غذایی این موجود است، باید از هر نوع مواد غذایی کربوهیدرات، پروتئین، از تمام ویتامین هایی که در سبزیجات وجود داره باید مادرها استفاده کنن. اما در صورتی که از یک کامپلکس یا مواد غذایی که ضرورت یک خانم حامله می باشه استفاده نشه، این هم بالای خود مادر، بالای صحتش، هم بالای صحت جنین یا طفل که در بد نشسته. بس به آن بگیم که همه شنوندگان اینجا درست بفهمن، تاثیر منفی داره، به خصوص عواقبی که در قبال داره. بالای صحت خود مادر میتونه سبب مرگ میر مادر شه و دیگه که سبب ولادت های قبل از وقت، سبب سقط ها، تولد نوزادان با وزن کمتر، که از جمله خیلی عواقب ناگوار دیگر هم داره که در صورتی که اگر ما آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها استفاده نکنن ممکن اختلالات جریان حمل در با مادران مصاب شود. فرض مثال مادرایی که فشار بلند پیدا می کنند و دیگر حاملگی های پرخطر، که اینا از جمله عواملی است، از جمله حالاتی است که مادرایی که در کمبود مواد غذایی مواجه باشند میتونه بالایشون تاثیر باشه، هم بالای جنین هم بالای خود مادر.
تشکر دکتر فرنگیز از اشتراک شما در برنامه. سلامت باشین، بر شما وقت خوش میخواییم.
زنده باشین، تشکر از شما.
شنونده های محترم، دکتر سلامت باشین دکتر صاحب. و شنونده های محترم، دکتر صاحب فرنگیز با ما تا 500 دقیقه اول در برنامه بودن و بعد از این با دکتر صاحب سمیرا شهید رحیمی می باشیم در برنامه. و شمایی که می خواین در برنامه تماس بگیرین و سوال از دکتر صاحب داشته باشین، مثبت 4-20-22-11-24-6-01 و همچنان مثبت 4-20-22-11-24-5-01 شماره های تماس برنامه ما که شما از طریق واتساپ میتونین با ما در برنامه وصل شمین. و خوش آمدید میگم خانم رحیمی را به برنامه، خوش آمدین.
سلام خدمت شما، خدمت شنوای محترم برنامه شما، امیدوارستم که صحت داشته باشین. شما هم تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. سلامت باشین.
تشکر دکتر سیب. میشه که ابتدا در مورد فعالیت هایتان در بخش البته نسای اولادی بگین که چقدر وقت کار میشه کار میکنین در این بخش؟
ما تقریبا حدود 12-13 سال میشه که در بخش نسای اولادی کار میکنم، تخصص از شفخانه رابی بلخی گرفتیم. بعدا مدت در شفخانه‌های شخصی در شهر کابل ایفای وظیفه کردیم و تقریبا مدت 3 سال میشه که در سرویس آنکولوژی یا سرطان‌های شفخانه جمهوریت در بخش جراحی شربته ایفای وظیفه میکنم و مزدر خدمت به هموطنان خود است.
بسیار خوب دکتر صاحب، در اوایل حکومت طالبا هم مرگومی با خاطر که وضعیت اقتصادی در اون زمان هم در افغانستان بدتر شد و با کاهش امکانات در شفاخانه ها مرگومی مادران و کودکان افزایش یافته بود و پس از آن که بعضی از سازمان های جهانی در بخش صحت و ویژه در بخش نسای ولادی کمک هایی را انجام دادن و بودجه های در این بخش مصرف شد، این آمار کاهش یافته بود. اما آیا فکر نمی کنین که باز با تغییر اوضاع سیاسی و حاکمیت طالبان در افغانستان و بدتر شدن شرایط اقتصادی دوباره به گذشته بر بگردیم و باز هم مرگ و میر مادران که افزایش یافته جلوش گرفته نشه، به نظر شما چی نتیجه خواهد داشت؟
متاسفانه قبلا شاید شما در جریان باشین، آمار ما از سالهای قبل داشتیم تا سالهای 2010 تقریبا به هر 10,000 خانم ضرورت دو تا چهار تا شش قابله و دکتر باید موجود باشه. بعد از سال 2010 تا 2018 آمار بلند رفت، یعنی تعداد قابله ها و دکترها به سطح افغانستان زیاد شد و امو سبب شد که تعداد مرگ میرام کمتر شد. یعنی در هر 100,000 خانم که قبلا 695 خانم فوت میکرد، خانم هایی که ولادت میکردن، این تعداد به 300 خانم رسید. یعنی آمار بسیار زیاد بالان آمده بود، ولی متاسفانه با تغییرات و حالات که دوزه سیاسی آمد، معلوم دار است که از هر نگاه مردم ضربه دید، نه تنها از این که مثلا فقر و بیچارگی دامنگیر مردم شد، یک تعداد کادرهای بسیار ماهر و رسیده از افغانستان فرار کردن و رفتن به کشورهای دیگه و همچنان کمک ها قطع شد. فعلا هم همین وضعیت جریان داره. اگر به این شکل کمک ها مثلا جریان نداشته باشه، خارج مثلا کشورهای خارجی همکاری نکنن، مثلا کلینیک هایی که در اطراف هستن، در اکناف هستن، اونا سپورت نشن، دکترها و قابلسه و در اونجا ایفای وظیفه نکنن، ماش وقتی که برشان نرسه معلوم دارست که اونا کار نمی کنن. این سبب میشه که آمار مرگ و میر بالاتر بره. ما متاسفانه می فعلا شاهد هستیم، ما در سرویس سرطان های شفاخانه جمهوریت چیزی را که ما مشاهده میکنیم میبینیم، از این که ما امکانات کافی در اطراف بر مردم مساعد نیست، تعداد زیاد مریضا به کابل مراجعه میکنن. تعداد زیاد باور بکنیم که ما روزانه بیش از 50-60 مریض ما در اوپیدی معاینه میکنیم و مریضای که بسیار وضعیت های منفی به کابل مراجعه کردن. به می ترتیب در شفخانه نسای ولادی هم همین رقم از شفخانه هایی که مادرها بر ولادت مراجعه میکنن، حتما در یک وضعیت بسیار ناهنجار، چون اونجا امکانات نیست، دکتر موجود نیست، پرسنل صحی موجود نیست و اینا مجبور میشن که در مرکز مراجعه بکنن و اینجا مریض خود برسانن و شاید هم مریض به وقت برسه که برازو کمک درست نشه. فعلا گرچه با وجود که کمک های جامعه جهانی در بخش صحی قدر کاهش نیافته است، چیزی کم و بیش است، مثلا ماشات پرسنل صحی را یک مقدار شایرسی کمک کرد، ماشای ما را هم آیرسی داد و همچنان از دیگه شفخانه را شاید یک مقدار دوا و ادویه هم طوری که به ما کمک شده شاید به شفخانه دیگه هم کمک شده باشه، برشان رسانده باشن، ولی هیچ کافی نیست. وقتی که وزارت صحت عامه به خاطر از اینکه مشکلات معاش حل بسازه، تعداد پرسنل مثلا از 3,000 به 1,500 میرسانه و او را کم میسازه، معلوم دارست که مشکل بسیار جدی را مردم متحمل میشه. یک خانمی که در قریه بسیار دور از زندگی میکنه، مثلا 4 ساعت یا 5 ساعت راه را طی میکنه و میای به یک مرکز صحی در اون منطقه خود خودم میرسونه و اونجا وقت مراجعه میکنه که دکتر یا پرسنل صحی از باعث نبود ماش یا بسته شدن امو مرکز صحی که خارجی او را تمویل میکردن او بسته است و آل برش کمک نمیشه. اینی پرابلمایی است که سبب میشه که آمار مرگ میره در بین خانما بلند بره، آمار مرگ میره در اطفال بلند بره و این واقعا فاجعه بسیار کلان است برای مردم افغانستان.
و قسمی که دکتر صاحب شما اشاره کردین و گفتین که بیشتر کادرها افغانستان ترک کردن و بیشتر کسایی که دمی بخش کار میکردن دکترها بودن افغانستان ترک کردن و در کنار از این شرایط تحصیلی هم دشوار شده برای خانم‌ها، محدودیت هایی که شده، شاید که بیشتر خانم‌ها هم یا هم دختر خانم ها دلخوش نکنن دیگه ای که با پهنتون برن هم درس بخونن و سطح سواد دوباره اگر کاهش پیدا بکنه و ما دکترای متخصصی که در افغانستان قبلا داشتیم و تعداد از اینا کاهش به وجود بیاید، بخصوص در ولایات، در قریه و قصبات دوردست، این به نظر شما چقدر تاثیر منفی میمانه و مثل سالهای گذشته اگر ولادت ها در خانه صورت بگیره چقدر میتونه که جان مادر و طفل با خطر روبرو بسازه؟
واقعا اگر دولت توجه نکنه و دوباره زمینه درس تعلیم برای دختر خانم‌ها و خانم‌ها مساعد نسازه، همچنان قسمی که شما هم شاید همیشه چینده باشین که در اطراف بسیار تعداد زیاد دایی‌های محل سابق تربیه میشد، مثلا خانم‌ها، دختر خانم‌های جوان اونجا در بخش قابلگی تعلیم و تربیه میشدن، در مناطق بسیار دوردست، حتی در مناطق بسیار دوردست بدخشان قابل‌های زیاد تعلیم و تربیه میشدن که اونا کمک بکنن. اگر امی پروسه ادامه پیدا بکنه و مثلا توجه به درس تعلیم دختر خانما و خانما صورت نگیره، واقعا که این ضررش بسیار زیاد بر خانما میرسه، بر مادرایی که حمل دارن بر از نو میرسه و مرکزی که نباشه، یک قابله نباشه که خانما کمک بکنه، یک دایی محل تعلیم یافته است و نباشه و همچنان به می شکل اگر به شکل دوامدار ادامه پیدا بکنه، این بسیار مضر واقع میشه و بسیار زیاد خطرات بسیار زیاد به بار نره و شاید آمار بلند مرگ و میر مادرها و اطفال داشته باشه این وضعیت.
و یک موضوع مهم دیگه که دکتر صاحب وجود داره ای است که بیشتر پس از تحولات بیشتر به بیماری کرونا در افغانستان توجه صورت نمیگیره و به نحو این بیماری فراموش شده و مردم فکر میکنن که شاید دیگه کرونا خلاص شده باشه یا هم به سبب مشکلات که وجود داره مردم توجه چندان نمیکنن. در شفاخانه های ولادین سایی چگونه است؟ آیا در کنار از اینکه دیگر موضوعات در شفاخانه ها توجه میشه به کرونا یا توجه صورت میگیره نمیگیره؟ مثلا دکتر صاحب با این موضوعات چقدر مراعات میکنن و همچنان خود مریضایی که به شفاخانه میان اونا اگر ازشان آزمایش صورت میگیره، آیا در کدام نتیجه بعد دست اومده که این مادرها کرونا داشته باشن و یا همی که باز خطر پیشه و برای خود مادر یا هم طفلش و یا همی که کدام خطر مبتلا شدن دکترها به این بیماری باشه؟
در دو موج اول کرونا و موج سوم کرونا با وجودی که مشکلات بسیار زیاد ناچیز بود، بسیار زیاد پرابلم‌ها زیاد بود، متاسفانه بسیار فساد بسیار گسترده مالی در بخش کرونا صورت گرفت، ولی در بخش نسای ولادی خوشبختانه من به افتخار گفتم میتونم که در بخش نسای ولادی شفاخانه مترنیتی که در سطح کابل موجود است یک بخش تجرید مریضای کرونا موجود بود. با وجودی که ما در شفاخانه نسای ولادی نیستیم، ما در شفاخانه جمهوریت که یک بخش نسایی داره در سرویس سرطان ما در اونجا ایفای وظیفه میکنیم، ولی ما از معلوماتی که از همکارای خود داشتیم از شفاخانه داشتیم، یک بخش تجرید داشتن، اتاق جدا بر مریضای کرونا داشتن، یک تریاج بسیار منظم و خوب برای جدا ساختن مریضای کرونا از مریضای نرمال داشتن و اتاق مریض دونمو اتاق مخصوص تجرید شده که بیخ جدا بود، حتی دکتر جدا بود، ملبس با لباس مخصوص بود، مریض مراقبت میشد، مریض ولادت داده میشد، اما استمامات لازم بر مریض گرفته میشد، بالاخره مریض از اونجا با چک عمومی با معاینات لازمه با تداوی لازمه بالاخره با چک طفلش مرخص میشد و این پروسه تا فعلا هم در کابل خوشبختانه جریان داره و گرچه فعلا آمار کرونا قدر بلند نیست با وجودی که در جهان همی فعلا هم کرونا بیداد میکنه خصوصا در اروپا در کشورهای همسایه ما ایران و پاکستان ولی متاسفانه ولی خوشبختانه در کابل قسمی که ما میبینیم قدر بسیار زیاد نیست ولی امو امکانات ناچیزی که در شفاخانه نسای ولادی در کابل موجود است اونا هم اگیش هست و هرگاه با مریض مواجه میشن اونا این مسئله رو دست کم نمیگیرن به خاطر مراقبت مادر طفل و همچنان به خاطر حفظ صحت پرسنل مسلکی و سیهی که مادر کمک میکنه امو زمینه رو مساعد میسازن.
تشکر دکتر صاحب و برمیگردیم به این همچنان که امکانات فعلا چگونه هست، اما پیش از او میخواییم که شماره های تماس یادآور شوم که شنونده های محترم میتونن تماس بگیرن در برنامه مثبت 4-20-22-11-24-6-01 و همچنان مثبت 4-20-22-11-24-5-01 شماره های تماس برنامه ماست که شما میتونین در برنامه با ما وصل شوین و سوالا شما دارین از دکتر صاحب میتونین که بپرسین، حتما دکتر صاحب به پرسش‌های شما پاسخ میگن و همچنان شما مشکلات تان میتونین که در برنامه با ما شریک بسازین و پیش از اینکه تماس های شما رو بگیریم یک وقفه کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم.
زن و زندگی، این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج‌شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی.
دوباره به ادامه برنامه خوش آمدین شنونده های محترم. شما شنونده برنامه رهبران زن هستین با من خجسته کبیری و مهمان ما هم دکتر سمیرا شهید رحیمی با ما در برنامه هستن. و دکتر صاحب، بحران اقتصادی هماره باعث شده که بیشتر مادران و کودکان که البته شیردهی هستن و کودکان که در حالت رشد هستن ضربه ببینن و فعلا سوی تغذیه هم در اطفال بیشتر شده به خاطر بحران اقتصادی که وجود داره. به نظر شما چه نیاز است که باید صورت بگیره تا از این مشکلات که فعلا وجود داره در برابر مادران و همچنان اطفال جلوگیری شود؟
قسمی که شما گفتین واقعا بحران که فعلا در جریان است بسیار غیر قابل تحمل است، خصوصا برای مادرها، برای مادرهای کامله هستن. به خاطر اینکه یک مادر در صورت تغذیه درست نداشته باشه، معلوم دارست که هیچ وقت یک طفل صحیح سالم و تندرست با وزن درست به دنیا آورده نمیتونه. بیشتر وقتا ما دیدیم که مریضایی که با وزن کم بودن، خودشان کم خون بودن، فشار بلند داشتن، به شفاخانه وقتی که مراجعه کردن اونا طفل سالم به دنیا ناوردن. و این بحران اقتصادی که به وجود آمده واقعا که هم سبب سوی تغذیه مادر میشه و اگر طفل به دنیا آورده و طفلش در بغلش هست و درست تغذیه کرده نتانه، معلوم دارست که طفلم به سوی تغذیه مصاب میسوزه یا مواجه میسوزه، که این توجه بسیار زیاده طرف بخش حکومت ما امارت اسلامی متوجه میسازه. مسئولیت اونا است که مردم از این بحران اقتصادی بکشن، زمینه را مساعد بسازن برای کار، برای از این که وقتی که کار نباشه پول نیست، وقتی که پول نباشه غذا نیست. بنان این سبب میشه که خانواده به فقر دائمی مواجه باشن و به فاقگی دائمی، بالاخره سبب سوء تغذیه مادر طفل و مشکلات صحی برز ناشه. ما همی تقاضا را داریم که انشالله و رحمان، اما تو که در بعض عرصا روشنی ها زیاد است، ما امیدوار هستیم که دیگه هم از بیشتر روشنی ها باشه و اما تو که فعلا آرامی است، فضل خدا صدای مرمی نیست، صدای انفجار نیست، انتحار نیست. انشالله که اقتصاد مردم هم خوب شود، مردم زمینی کار برشان مساعد شود و خانواده خود درست سپورت بکنن، درست تغذیه بکنن و اطفال صحتمند و مادرهای صحتمند ما داشته باشیم.
و یک چیز دیگر که مهم است دکتر سوی، که وقتی که در یک اداره امکانات بیشتر باشه و به خود کارمندان اگه اداره درست رسیدگی شوه، میتونه که کارمندا خدمات خوبتر و بهتر برای مراجعین عرضه بکنن. فعلا وضعیت بر دکتر خانمایی که کار میکنن در این بخش چگونه هست؟ با کدام مشکلات شما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مواجه هستین که خواستار از این هستین که به این مشکلات رسیدگی شوه؟
معلم دار است وقتی که امکانات کافی باشه، یک دکتر با بسیار اعصاب آرام با روحی بسیار عالی به کار خود میپردازه و خدمت خوبتر و بهتر را بر مریض خود انجام میده. ولی ما با تعهدی که با مسلک خود داریم، با همون قسمی که برای خدمت برای هم نوع خود خوردیم و تعهد کردیم که در هر شرایط ما برای مردم خود، برای وطنهای خود، برای خواهرای خود خدمت میکنیم، در بدترین شرایط ما کار کردیم. ما در بدترین روزا که حتی وضعیت ها بسیار خراب بود در کابل، ما به وظیفه خود رفتیم، به شفاخانه رفتیم، مریضای خود معاینه کردیم، مریضای خود دیدیم و به مریضا کمک کردیم. ولی بهتر است که بیشتر مثلا رسیدگی شه. مثلا می فیلن ما وقتی که به وظیفه مراجعه میکنیم، به شفاخانه میریم، مثلا موتر عمله نداریم، نه ما وقتی که به شفاخانه مراجعه میکنیم مجبور هستیم در موترهای شهری و در موترهای لینی بریم. بعضی گرچه ما را تاول، من خودم شخصا هیچ کس تاول مرا استاد نکرد که تو بی محرم میری یا تنها میری یا در تاکسی تناسی، ولی بازم یک ترس و یک دلهره به این وجود داره که شاید مرا یک روز یکی از متصدین دولت استاد بکنه که تو تنها کجا میری. بنان ما ضرورت داریم که ما باید موتر عمله داشته باشیم که ما را به شبخانه ببرن به وظیفه و پس دوباره به خانه بیارن. به این ترتیب بر اطفال ما مثلا ضرورت است به کودکستان که ما به خاطر آرام طفل خود در کودکستان بونیم، باز به مریضای خود برسیم. ولی امکانات سابق هم نبود، سابق هم قدر امکانات کافی نبود، ولی فعلا هم نیست. ولی در هر حالتش ما خدمت کردیم و همی تعهد کردیم که در وطن میمونیم و مریضا و به مردم خود خدمت میکنیم. انشالله در این تعهد خود ما پا بر جا خود بودیم و انشالله خدمت خود ادامه خود دادیم و دعا میکنیم که بخیر این امکانات هم بر ما مساعد شود که بهتر و بهتر خدمت کنیم.
تشکر دکتر صاحب. و شنونده های محترم، یک بار دیگه هم شماره های تماس ما می خوام که یادآور شم، مثبت 4 20 22 11 24 60 01 و همچنان مثبت 4 20 22 11 24 5 01 شماره های تماس برنامه است که میتونید شما در برنامه اشتراک بکنید، در برنامه وصل شوین. و دکتر صاحب، موضوع نگران کننده دیگه ای است که پس از تحولات بیشتر فامیلا به خاطر مشکلات که وجود داره، البته یکی خامی دل، یک دلیلش همی شرایط بحران اقتصادی و شرایط بعد اقتصادی هست که دخترانشون با سن خرد ازدواج میتن و ازدواج میکنن و این هم سبب شده میتونه که وقتی که مادرها که با سن خرد حمل میگیرن یا ولادت میکنن، جان مادر و طفل در خطر باشه. و همچنان شرایط و محدودیت هایی که در برابر تحصیل دخترها هم وجود داره، باوجه مثلا دخترایی که در بخش طب یا هم در بخش نسای ولادی اینا مصروف تحصیل هستن، هم با شرایط فعلا که وجود داره خانواده های اجازه نمیتن که دختراشون تحصیل کنن و این همه باعث میشه که مثلا دخترها ازدواج بکنن. یکی که از میزان از این که سوادشون ناتکمیل میمونه و بعد و اینا مجبور میشن که ازدواج کنن، و دیگه ای که بحران اقتصادی باعث میشه که خانواده دا دخترانشان در سن خرد به ازدواج بتن و این هم جان مادر طفل به خطر مندازه. به نظر شما وجود قسم مشکلات در آینده ها کدام چالش های را بر جامعه و همچنان مادران و اطفال به وجود خواهد آورد؟
معلوم دار که وقتی که یک دختر به سن غیر قانونی قبل از اینکه سن امو بلوغ به سن بلوغ خود برسه ازدواج بکنه، مشکلات زیاده رو متحمل میشه. از یک خانم بی تجربه است در خانواده جدید میره، اونجا تعداد اعضای خانواده ای است که بسیار توقعات بالا از این حیث عروس دارن، ولی این دختر خانم چون سنش تکمیل نیست، عقل کافی مثلا برای ازی که منج کنه خانه خدا نداره، مشکلات زیاده رایی متحمل میشه که نه تنها خود ازی رو به مشکلات مواجه میسوزه، خانواده ازیره کیره و شوهر داده بر ازو، پس اون بسیار زیاد مشکلات ایجاد میکنه. در پولی ازی که این مشکلات است، بعد ازی اگر این دختر خانم حمل که حالا یک خانم جوان عروسی شده است حمل میگیره، طفل را که ای به دنیا میره، زیادتر آمار وقتی که ما مطالعه کردیم و دیدیم دختر خانمایی که به سن پایین‌تر از 16 سال ازدواج کردن زیادتر در خطر بلند رفتن فشار بلند بودن، زیادتر در خطر به دنیا آوردن طفلای با وزن کم و با انومالی یا ابنورمالیتی بودن، یعنی طفلای سالم را به دنیا ناوردن. و این سبب شده که اگر خانم مثلا فشار بلند داشته، کم خون بوده، تغذیه کافی نداشته و ضعیف و سوء تغذیه بوده، خطر مرگ رو تهدید کرده و حتی باعث از شده که از بین بره، بعد از اینکه در جریان ولادت یا بعد از پروسه ولادت جان خود از دست بده، یا خطرات بلند سزارین یا عملیاتی که طفل از روش کم گرفته میشه او رو بلند برده این وضعیت. در کلی از او خانم یا دختر خانمایی که مثلا تحصیل میکردن و بعد از تحولات که به وجود آمد اونا از باعث ازی که مثلا یا مشکلات اقتصادی خانواده داشته که نتونسته که دختر خود اگر در پوانتون شخصی درس میخونده پول همی موجود نبوده که رو پس دوباره به درسش روان بکنه، و یا اگر محصلین طب بوده مثلا درس میخوندن خصوصا در پوانتونایی که شخصی هستن بسیار فیس گذاف و بلند است. خب مشکلات مختلف دامنگیر دختر خانما و خانما شده ای وضعیت ها. ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته، گرچه ما بسیار توقع بالا نداریم از دولت مدده ما بر فعلا که اینا مثلا زیاد دفتن همه گب سکی سچه، ولی آهسته آهسته امیدوار هستیم که همه چیز به قسم سابق آهسته آهسته نرمال شده، دخترم خانم ها به درسای خود برن درس بخوانن. این فروش اطفال و دخترها که در بعض ولایت ها متاسفانه وقتی که آدم مشنوه بسیار زیاد متاثر میشه که یک خانواده به خاطر نداشتن غذا بر اولادای دیگه خود مجبور هستن که یکی از اولادای خود خصوصا دخترای خود به فروش برسانن، و یا تن به ریختن که دختر خود در سن خرد به یک مرد کلان به ازدواج وادار بسازن. اینا آیسته آیسته همه خوب شد ما شاید یک روز باشیم که یک جامعه مملو از دخترای تحصیل کرده، دخترای رسیده و بعدا مادرها و خانمای تحصیل کرده را داشته باشیم که اونا بتونن یک نسل آینده را بسیار سالم و صحیح و خوب تربیت بکنن و سبب پیشرفت و آبادی کشور ما شوند.
تشکر دکتر صیب. و موضوع مهمتر دیگه ای است دکتر صیب که از گذشته ها تا حال در افغانستان بین فاصله در مورد فاصله بین ولادت ها توجه چندان صورت نمیگیره، اما در حکومت قبلی آگاهی دهی های در زمینه انجام می شد و بر مردم از طریق رسانه ها وینا گفته می شد که فاصله بین ولادت ها چقدر مهم است و همچنانی که چند سال فاصله باید بین ولادت ها باشه، اما در حکومت فعلی تا حالا هیچ آگاهی دهی در این مورد صورت نگرفته و اگر یا آگاهی دهی صورت نگیره و باز هم مردم به مو رسم و رواج گذشته باور داشته باشن و یکی اطفال زیاد باید به دنیا بیارن، هیچ قدر دوباره میتونه که زندگی مادر و اطفال به خطر مواجه بکنه، و به نظر شما در حکومت فعلی چقدر نیاز است که آگاهی دهی در زمینه صورت بگیره؟
قسمی که شما هم آگاهی دارین فاصله دهی بین ولادت ها یک مسئله بسیار مهم از سابق تا فعلا هست و بوده. حتی در کتاب مقدس ما قرآن مجید در مورد از این که یک مادر باید طفل خود از 3 سال شیر بده گفته شده، این می خودش واضح می سازد که یک خانم باید حداقل بین فاصله بین دو طفل خود 3 ساله مراد بکنه. وقتی که یک مادر طفلش 3 ساله میشه دیگه طفلش خوب است، کلان است و او آماده است برای حمله دیگه. یعنی این مسئله را ما همیشه اگر به اساس امو داشته‌های دینی خود و شریعتی خود پیش بریم هیچ وقت ما ضرر نمی‌کنیم. این مسئله در کتاب قرآن مجید ما در احادیث نبوی ما گفته شده که باید فاصله بین ولادت ها به خاطر اینکه مادر ضرر نبینه و طفل ضرر نبینه باید مراعات شوه، و ما امیدوار هستیم که بخیر با در نظر گرفتن همین گپ این مسائل پس دوباره روی کار بیایه، اما از طریق میدیا و از طریق جراید و اخبار و نشرات و مثلا دیگه بخشا آگاهی دهی بر خانم ها داده شود تا از این طریقا ما بتانیم آمار مرگ میر مادرها و اطفال کمتر بسازیم، بخاطر از اینکه یک مادر که اگر فاصله بین دو طفلش به حد کافی نباشه، خود از اون هنوز امو کمبودات را که یا ضایعات را که در طفلی که به دنیا آورده او را پوره نساخته که دیگه حمله گرفته، بنان خود مادر بسیار متضرر میشه در قدم اول، روحن روانن جسمن خود مادر متضرر میشه و بعدن هم طفلی که در بطن نشست او درست مثلا برش تغذیه کافی نمیرسه، درست برش رسیدگی نمیشه در وجودش و این طفل که در آغوش شد خو معلوم دار است که برازی مادرم و توانش هم نمیداشته باشه، حوصله‌اش هم نمیداشته باشه که او را درست نگهداری کنه. بنان با در نظر داشت این مسائل اگر این سیستم پس دوباره روی کار بیاید و ما با امو داشته های سنتی خود، دینی خود، مذهبی خود ما پیش بریم، انشاءالله ضرر نمی کنیم و هم به نفع خود ما هست، هم به نفع جامعه ما و هم به نفع مادر و طفل ای وطن است.
بسیار خوب. و دکتر صاحب در اول هم شما اشاره داشتین که تعداد مراجعین نسای خانمایی که ولادت میکنن در شفاخانه نسای ولایتی بسیار زیاد هست و اما مکان نمیتونه که مثلا اینقدر حجم البته بررسی بکنه، به نظر شما آیا نیاز است که شفاخانه های جدیدتر یا هم شفاخانه های دیگه در کابل و بخصوص در ولایات و قریجات دوردست ایجاد شد، چقدر شما در این زمان ایجاد شفاخانه های نسای ولادی را با داشتن دکتران متخصص و ورزیده در یه سب برش چقدر نیاز میبینین؟
دقیقا موجودیت شفاخانه نسای ولادی در مرکز در ولایات، موجودیت مرکز صحی برای حل مشکلات مادر و نوزاد و یا مادر و طفل بسیار زیاد امر حتمی و ضروری است. در کابل خوشبختانه همین 4 شفاخانه نسای ولادی دولتی که موجود است، 4 تا 6 شفاخانه، فضل خدا که تا جایی را مشکلات با وجود که کار بسیار زیاد است، کار بسیار شاق است در شفاخانه ملاله رابی بلقی، تقریبا قسم که من خبر دارم در 4 ساعت اینا بیش از 35 تا 40 مریض عملیاتی می داشته باشن، یعنی آن قدر مریض زیاد مراجعه میکنند که 40 مریض عملیات میشه، تنها 30 مریض تنها عملیات میشه. اگر شفاخانه در کابل با وجود که شفاخانه شخصی هم است، چون حال خواستاد مردم قدر تقاضا نمیکنه که به شفاخانه شخصی مردم مراجعه کنه، بیشتر فوکس مردم طرف شفاخانه دولتی. اگر در کابل شفاخانه دولتی دیگه هم بیشتر جور شود، شفاخانه ای که برای مادرها و اطفال باشه بسیار خوب است و بیشتر فوکس به نظر من برای قرا و قصبات، برای مناطق دوردست، برای ولایاتی که مثلا به سطح یک ولایت یک شفاخانه است که هم بخش نسای ولادی رو داره، یک شفاخانه کامپلکس است هم دیگه بخشا رو داره، مثلا در مزار فکر میکنم یک یا 2 شفاخانه است، مثلا در قندوز 1 شفاخانه است، در قندار، در هرات، یا به می ترتیب مثلا در بدخشان چند شفاخانه در بدخشان ما داریم، چند شفاخانه در بامیان ما داریم، تعداد بسیار کم است. حداقل اگر به سطح شفاخانه کلان نمیتونن، به سطح کلینیکایی که در اونجا یک دکتر نسای ولادی موجود باشه در هماهنگی با کمک‌های جهانی، یک دکتر نسای ولادی باشه، یک 2 تا 3 تا قابله باشه، نرس باشه، بسیار کار کلان است که اگر اینقدر هم کمک صورت بگیره و حداقل هم پرسنل را که قرار است که تنقیص شده یا تنقیص هم شده باشه تقریبا گفتن از 3000 شاید 1500 شامل وظیفه بسازن و 1500 دیگر را چی کنن به تنقیص برن. این خوب بسیار یک فاجعه کلان است. باید پرسنل صحی در شرایطی که فعلا ما قرار داریم بیشتر باشه و کمتر نه. گفته شده که در هر هرگاه ده هزار مریض از 22 پرسنل صحی کمتر باشه برای 10,000 نفر، این رقم بسیار پایان مراقبت صحی را در یک جامعه نشان میده. اینا فکر بکنیم که در شرایط فعلی در افغانستان چقدر است که واقعا کم است. بنان ما توجه دولت مردای خدا میخواییم، ما توجه جامعه جهانی را به خاطر از این میخواییم که حداقل کمکایی که در بخش صحی ضرورت است به شکل درستش بر افغانستان کمک بکنن، مساعدت بکنن و او را یک نظارت درست بکنن، گرچه ما مطمئن هستیم که اونقدر شاید فساد در این دولت موجود نباشه. در دولت قبلی فوق العاده فساد بود، اما تو که در دغه بخش بود، در بخش صحت هم فوق العاده فساد بود و اونم فساد ها اگر جلوش گرفته شه نظارت کنند، اگر اوت مفسدین حالا هم موجود است اونا جلوشان گرفته شه، ان شاء الله که ما آینده بسیار خوب درخشان خصوصا در بخش صحی در بخش صحت ما خود داشتیم. در پولی از او تربیه و کادرای به حساب بسیار رسیده به سطح داخل افغانستان و به سطح خارج از افغانستان، برای ازی که مثلا کادر برن در اونجا ترنینگ ببینن، تعلیم ببینن، بین اینجا اما داشتای خود به اینجا انتقال بتن و یا اگر هیچ نمیشه از خارج مثلا کادرای که از افغانستان باشه یا خارج باشه اینجا آورده شه، اینجا کادرای دیگر اینجا تعلیم بتن برسانن، این زمینه را مساعد میسازد که ما آمار مشکلات صحی را در افغانستان پایین بریم، آمار مرگ میر مادرها و نوزادها را پایین بریم و در مجموع در هر بخش در بخش صحت ما پیشرفت‌های بسیار خوب چشمگیر داشته باشیم.
درست است. تشکر دکتر صاحب، بحث ما ادامه داره و شما شنونده های محترمی ترین که بازم در برنامه با ما به تماس شوین، شماره تماس هم بر شما یادآور میشم، مثبت 420-22-11-24-601 و همچنان مثبت 420-22-11-24-501 شماره های تماس برنامه ما است که شما میتونین در برنامه با ما وصل شوین و همکار ما طاهر رو شان میگن که فعلا یک وقفه میگیریم و برنامه ادامه داره.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
درست. به ادامه برنامه خوش آمدین شنونده های محترم. شما شنونده برنامه رهبران زن از رادیو آزادی هستین و مهمان ما هم در برنامه با ما دکتر صاحب سمیرا شهید رحیمی هستن و دکتر صاحب شما به عملیات ها هم اشاره کردین، افزایش عملیات ها بین مادران که تولد میکنن زیاد شده در شفاخانه ها، البته به ویژه بیشتر در شفاخانه های دولتی صورت میگیره، علت از این چی است که مادران در هنگام تولد عملیات میشن و عادی تولد نمیکنن و این چقدر باز در آینده ها میتونه که به مادر ضرر داشته باشه؟
خوشبختانه گفتم میتونم خجسته جان که آمار بلند وقات سیزارین سیکشن زیاد نیست، یعنی ای که میگن که زیاد مریض عملیات میشه ای اب نیست، آمار مراجعه مریضای اختلاطی زیاد از شفاخانه، یعنی مریض وقتی که مراجعه میکنه مریض است که یا ندبدار است عملیات شده است یا مریض به یک وضعیت میه که ضرورت است که عملیات شده. شما باور بکنین هیچ وقت یک دکتر خوش نداره که مریض خود عملیات بکنه و ولادت یک مریض مثلا نهایتش 20 دقیقه 30 دقیقه را دبر میگره، ولی عملیات یک مریض بیش از 45 تا 1 ساعت دبر میگره و دکتر استاد است. با در یک ولادت امکان داره یک دکتر، یک قابله، یک نرس یا قابله استاد شد، ولی در یک عملیات بیش از 5 نفر در عملیات خانه استاد میشه و مریض عملیات میکنه. در پولیزی پروسه ولادت یک پروسه فیزیولوژیک یا نرمال است که اختلاط قدر نداره، ولی پروسه عملیات یک پروسه جراحی است که حتما اختلاطات خود در پی داره. وقتی که میگن یک تعداد دوستا به این نظر هستن که شاید همیشه دکترها ناحق مریض عملیات بکنن، با عملیات بکنن، هیچ وقت مریض ناحق عملیات نمیشه، حتما مریض یک مشکل داره، یک پرابلم داره که دکتر کاندید به عملیات میشه. خصوصا در شفاخانه دولتی مریض تا حد امکان برش وقت دادن چه که اما پروسه ولادت نرمال خود را طی بکنه و بالاخره بسیار دکترش خوش میباشه که از وارد مریض خود را ریفر کنه و تسلیم دکتر نوکریوال اتاق ولادت و نرس یا قابلی اتاق ولادت بکنه که مریض ولادت بکنه. ولی اگر مثلا وضعیت باشه که طفل در خطر باشه، مثلا طفل فیتال دیستریس باشه، قلب طفل خراب شوه و طفل بره به طرف ازی که خدای نخواسته سلبر چه یا بیمیر، میگه خوبتر است که مریض عملیات بکنه. به نظر من اگر من هیچ وقت طرفدار عملیات مریض نیستم، ولی به نظر من وقتی یک مادر نوم و حمله میگردانه به اونقدر مشکلات حمل خود پیش میبره، بالاخره روز میرسه که ولادت یا عملیات بکنه، نتیجه یک حمل یک طفل زنده است. چی عملیات چی ولادت، مریض باید هیچ وقت از این نترسه و خانواده باید نگران نباشه.
بله دکتر صاحب، و من مثلا قرار معلومات که وجود داشته ای که زمانی که یک خانم اگر اولین بار که ولادت میکنه، حالا اگر عملیات شوه، این یک موضوع طبیعی است که شاید مادر چون اولین بار است تولد میکنه از لحاظ جسمی آماده تولد نرمال نیست و این باید عملیات شوه. اما خانمایی که مثلا فرزند دوم سوم یا چهارمشان میباشه و اونا یعنی میتونن وقتی که یک خانم بار اول فرزندش نرمال به دنیا بیاره، خب بار دوم و سوم هم همین چیز امکان داره، یعنی از نگاه جسمی آماده اینمی موضوع است. و بیشتر خانمایی را که در گذشته البته ما صحبت داشتیم امرایش و گزارشای دیما رو داشتیم که گفتن که مثلا در 9 ماه که پیش دکتر مراجعه کردن، اینا هم طفلشان صحتمند بوده و هم خودشان کدام مشکل نداشتن، اما زمانی که به شفاخانه ولادی مراجعه کردن و برشان دکترها گفته که اینا باید ولادت باید عملیات شون، و یک دلیل شایی گفتن که مثلا چون در عملیات پول زیاد مصرف می شود، هم مثلا به نفع شفاخانه دولتی هست و هم مثلا البته دواخانه‌ای که در دور برای شفاخانه است، یعنی به نفع اداره مطرح کرده بودن. شما چقدر این را میپذیرین؟
نه، ما این مسئله کاملا رد میکنم. هیچ وقت پیشترم گفتم که هیچ وقت دکتر طرفدار از این نیست که مریضش عملیات شود. وقتی که یک خانم طفل اول خود نرمال ولادت کرده، یعنی هیچ وقت خطر از این نمیره که یک خانم ابرتو پلاسنتا باشه یا پلاسنتا یا جوری طفلش قبل از وقت کنده شده باشه و مریض باید خونریزی به شفاخانه مراجعه بکنه. میره امکاناتی وضعیت وقتی که یک مریض به یک اکتیو وجینال بلیدینگ مراجعه کنه، خو به خاطر نجات طفلش مجبور هستن که مریض عملیات بکنن، و یا مریض اتاق ولادت میره مثلا طفل دومش است سومش است، راست به وضعیت درست نمیه، سر طفل به وضعیت درست نمیه که او را ما به نام سی پی دی یاد میکنیم یا سفالوپلویک دیسپروپورشن، که راست طفل به وضعیت درست نامده که مادر ولادت نمیکنه، مجبور هستن که در سکن استیج مادر مریض کاندید بکنن دکتر صاحبا، و یا مثلا پلاسنتا پریویو میباشه، جوری طفل پیش میباشه، جوری طفل وقتی که پیش باشه، خب جوره پیش است، پیش از اینکه مادر ولادت بکنه جوره وقتی که کنده شه مادر پیش از اینکه طفلش به دنیا بیاد خونریزی بسیار شدید میکنه، مریض فشار بلند است، پریکلامسیوز فشارش بلند است، فشارش غیر قابل کنترل است، یگانه چایس انتخاب برای مادر سزارین است، عملیات است که از مرگ نجات پیدا بکنه. بنان دکتر سباخ نمیشه که مریض ببینن و در زیر چشمشان طفل یا مادر از بین بره به خاطر از اینکه مریض عملیات نشه. این دلایل وجود داره، شاید بعضن در این بخشان فساد باشه، آدم به تو فساد این مثلا گفته نمیتونه، ولی با فیصدی بلند گفته میتونیم که هیچ وقت دکتر مریض خوده به خاطر از اینکه نفع شخصیش باشه مریض عملیات نمیکنه. در شفاخانه دولتی به هیچ وجه مریض عملیات نمیکنه، عملیات در پولی از اینکه فواید خوده داره، اختلاطات خودم داره. وقتی که ما مریض سزارین میکنیم یا عملیات میکنیم، قبل از یک سزارین بکنیم ما شست پایواز مریض میگیریم و در اوجه نشست در او ورق چی که همی شست که گرفته میشه نشست که در صورت که کدام اختلاط به مادر واقع میشه و سبب مرگ مادر میشه، امی تیمی که مریض عملیات کرده چی نداره، مسئولیت نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه اختلاط داره عملیات. بنان هیچ کس نمیخواد که بدون دلیل، بدون از اینکه یک به حساب یک دلیل قناعت بخش موجود نباشه مریض عملیات بکنه. این دلایل بخیر، دلایل غلط است. این یک مفکوری است که متاسفانه در نیت که داده دوستای ما همیشه حق شده که مریضم شاید بی دلیل عملیات شده باشه، ولی اگر یک آمار دقیق گرفته شود، اگر دوسیه مریض تعقیب شود، اگر نمرات تلفن مریضا در یک در مرجع که حتما مدیکال ریکارد هر شفاخانه داره اونجا موجود باشه و تماس گرفته شود و تاریخچه از مریض گرفته شود، دیده میشه که هیچ وقت خصوصا در شفاخانه دولتی مریض بدون دلیل عملیات نشده.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبرهیمی و به وقت برنامه بسیار کم مونده، شاید ما دو دقیقه وقت داشته باشیم. کوتاه یک بار دیگه اگر شما خواستتان از حکومت فعلی دارین که دکتر سایبا به ویژه خانمایی که در این بخش در این بخش مهم کار میکنن و با زندگی یک نوزاد و مادر سر و کار دارن، چی امکانات را شما میخواین که باید داشته باشین؟ خواستتان از حکومت فعلی و به ویژه جامعه جهانی چی است؟
سلامت باشین. خواست ما در قدم اول از حکومت امارت اسلامی همی است که زمینه بیشتر مساعد بسازن بر خانم ها، خصوصا بر دکتر سبا که در شرایط بحرانی میان به وظایف خود میرسن، خصوصا در شفاخانه نسای ولادی که لود کار بسیار زیاد است، مراجعه بسیار زیاد است، واقعا دکتر سبا خسته میشن، فرسوده میشن. اگر زمینه مساعد باشه، مو امکانات کافی برشان سایت باشه، حداقل مو خستگیشان یک ذره کمتر میشه، یک ذره بروحی عالیتر و خوبتر مراجعه میکنن، کار خود پیش میبرن. و همچنان از جامعه جهانی هم خواست میست که توجه زیادتر به صحت مادر و طفل رنج دیده افغانستان داشته باشن که این مادر و این اطفال در این کشور بسیار رنج تحمل کردن، بسیار مشکلات دیدن و همین فعلا مشکلات زیادی را با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنن و حداقل در فکر صحت مادر و طفل در افغانستان باشن.
تشکر بسیار زیاد از اشتراک شما دکتر صاحب در برنامه. سلامت باشین، وقت شما بخیر. و شنونده های محترم، از شما هم تشکر میکنیم که تا حال با ما در برنامه بودین و همچنان از مهمانان ما که در برنامه با ما سهم گرفتن. و وقت شما هم خوش، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدارتان. We'll be right back.